سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع رزق حسینی، جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دین برای اعتدال، برای اینی که ما رو از افراط و تفریط در بیاره، از انحراف در بیاره، چه انحراف به این سمت چه انحراف به اون سمت، خود وسط نگه داره، همه جوانب رو آدم با هم ببینه، همه چیز رو با هم ببینه، همه چیز رو با هم مد نظر داشته باشه. آدمایی میتونن دیندار باشن که توی مجموعه همه چیز رو با هم ببینن. کسایی که فقط یه چیز رو میبینن بقیه چیزا رو چشم‌پوشی میکنن، اینا خیلی به سقوط نزدیکن، اینا زود چپ میکنن، اینا معمولا از توشون آدمای منحرف زیاد در میاد. خوارج این مدلی بوده، یه چیزو فقط میگرفتن بقیه چیزا رو ول میکردن. داعشی ها اینطوریه، یه چیزو میگیرن بقیه چیزا رو ول میکنن. از همه دین فقط یه چیز، اونم نصف نیمه فهمیده، اونم سر در نمیاره. چیه؟ توحید، فقط خدا. همیشه هم نمیفهمی چیه. گرفته بودن اون طلبه بنده خدا رو، برده بودن استخبارات تو مدینه زیر قبرستان بقیه، فضای بازیه اونجا، مال اون مامورای امر معروف نهی از منکرشون ارشاد میکنن کسی رو اونجا با گوشمالی. طلبه رو برده بودن، اون رئیس اونا مثلا خیلی آدم گنده بود، نشسته بود خودکار رو برداشت از روی میز پر کرد زمین، گفت از حسین بخواه خودکارو بهت برگردونه. مگه نمیگی ما هرچی میخواییم از حسین میخواییم از پیغمبر بگو یا حسین؟ همچین هم مسخره میکنن. من با این وهابی رو بحث کردم، هم تو فضای مجازی مناظره کردم، هم تو فضای حقیقی با کعبه بحث کردم. خودم شده جمعشون کنه، بلان ورشون داره. گفت بگو یا حسین ورش داره، حسین وسط ور داره. مگه نمیگی حسین ازش کار برمیاد؟ این طلبه هم کم نیومد، بایسته بود یا الله خدایا خودکار به من برگرد. گفت مگه شما نمیگین همه کار دست خداست؟ چرا خدا برنمیگردونه؟ کم آورد. گفت ببینیدش اینو، این رافضی بیدین ببینید بیرون. یعنی یه خورده آدم بایسته دو کلمه با اینا یکی به دو بکنه سری میفهمند از شون خالی. بابا بچه میفهمه حرفت غلطه، خیلی خنده داره، خیلی مسخره است. زریحو میبوسی؟ انت مشرک. چرا زریحو میبوسی؟ چرا کعبه رو میبوسی؟ تو بچه تو میبوسی؟ اون که پوسته، این با سنگه، این سنگ خونه خداست، اون که پوسته آدمه. اینقدر ساده است مسائل، اینقدر ساده است جوابشون، اینقدر ساده است تو کتشون نمیره. همینو صفر گرفته پاش وایساده، هیچی دیگه حالیش نمیشه. اهل بیت این مدلی آدم تربیت نمی‌کردن، اهل بیت این مدلی نبودن، خیلی نگاهشون باز بود، همه جوانب رو با هم می‌دیدن. باید به اینجا برسیم، به این هنر برسیم، همه چی رو کنار هم بتونیم جمع بکنیم. ما شب‌های قبل از این صحبت کردیم که همه چی دست خداست، رزق دست خداست. بله این یه بره ماجراست، این 50%شه. گفتن شنا بلدی؟ گفت آره. گفتن چقدر؟ گفت 50%. گفت یعنی چی؟ گفت تو آب میرم ولی بیرون نمیام. بعضی اینجوری هن 50%ی هن، نصف ماجرا رو گرفتن، مثل داعشی ها. داعشی هم 50% ماجرا رو گرفتن، خوارج هم 50% گرفته بودن. زمان پیغمبر یه عده از این 50%ی ها بودن، آیه نازل شد که رزق دست خداست، پاشدن جمع کردن رفتن تو غار. به خدا میرسونه دیگه، تموم شد دیگه، حل خیالم راحت شد. بعضی از نزدیکان پیغمبر بودن، اسم نمیارم، از اصحاب خوب پیغمبر، پیغمبر اومدن به سوی گفتن مرد حسابی این چه کاری؟ آدمی که کسب و کارش رو ول میکنه به امید اینکه خدا روزی میرسونه، این هم خدا لعنش میکنه، هم دعاش مستجاب نیست، هم دور میشه از خدا. چه سیستمیه؟ ول کنید همه چه به پناه. اینکه اون طرف اومده بود مدینه، خیلی توکلش دیگه زیاد بود، شطورش هم رو ول کرد وسط کوچه، که میخوام برم دیدار پیغمبر. رفت خیلی توکل بالا، برگشت دید که شطور خبری نیست. از اون فهمدن که بابا پاشو ببند توکلم بکن، دوتا با هم شطور تو ببند با توکل ببند. این دوتا با هم خیلی مهمه، هم کارتو انجام بده هم بدون کاری نیستی. این نگاه نگاه دقیقیه ها، سخت آدم به اینجا برسه ها. اونو نگاه جامعه، نگاه جامعه ای که آدم 100% همه طرفو با هم ببینه. اکثر مردم یا فقط این ور میبینن یا اون ور، اون ورم که اکثر نمیشه گفت دیگه، یه چند تایی پیدا میشن فقط اون ور ببینن. اکثر فقط این، من کار میکنم پول در میارم. شما نونت کجاست؟ تو بازومه، تو فکرمه، باید فکر بکنم کار بکنم پول در بیارم. قرآن میدونی اینو میگه منطق کی؟ کی منطقش این مدلی بود؟ گفت خودم کار کردم پول در بردم، زحمت کشیدم پول در بردم. منطق کیه؟ قارو. انما اوتیتو علا علم اندی. آقا زکاتتو بیا بده، زحمت کشیدم بین کار کنین، زحمت کشیدم. بعد خیلی داستانش هم جالبه، سوره مالکه قصص آخر سوره است. این اومد یه مانوری اومد توی خیابون، میدونی خیلی ثروت داشت، پسرخاله حضرت موسی هم بود قارون، خیلی ثروت داشت، کلید گنجشو، حالا گنج چقدر بود ما نمیدونیم، کلید گنجشو 40 نفر با هم بلند میکردن کلید رو که این بیاد بخور به اون در باز بکنه قفل. این گفت آقا بردنی بیاریم تو خیابون، ما این مانوری بریم چشم مردم رو در بیاریم. اومد تو خیابون، مردم گفتن وای چقدر این پول داره، چقدر ثروت داره، اصلا زندگی مالا قارونه. زد تو همون کاخی که ساخته بود با اون وضعیت، خدا زمینگیرش کرد. خیلی هم عجیبه دیگه ماجرای قارون که رفت تو دل زمین، تو دل زمین هم زنده بود. اصلا بعضی روایات که خیلی عجیب غریبه، من نمیفهمم نه یعنی چی. گزه یونس توی آب با نهنگ وقتی تو دریا ها میگشت، یه دریا اومد ساحلش، قارون تو ساحل اون زیر بود. اینا با هم دیگه به گفتگو اومدن و با هم دیگه صحبت کردن، اون زیر زنده بود، خدا زنده نگهش شد اون زیر عبرت بشه. فخسفنا بهی و به داره الارض، هم خودش و هم خونش رو بردیم تو زمین، با کاخش رفت تو زمین، نه فقط خودش، یه دفعه این کاخه نشست که اونجور رفت تو، با همون تخت و تشکیل و همه چی رفت تو. بعد خبر رسید به مردم، مردم گفتن نمیز که رزق دست خداست، لابو یبسطو رزق نمنگشو، نمیز که خدا رو باید روزی بده به آدم، به این چیزا نیست. آدم های یه وری مدلی هست، باید یه دفعه اینجوری ببینه که باور بکنه، مثل خدا هم یه کاره ایه. خیلی وقتا هم خدا اینجوری یه چیزایی به آدم نشون میده دیگه، بفهمه که شما کاره ای نیستی. همون که مثالی که دیشب زدم، به یه آدم ساده لو خدا ثروت میده بدون با زرنگی نیست. طرف میبینه آدم ساده، یک زنی گیرش اومده، خدا میام رزق اینجوری میرسونم به روابط عمومی و فلان، این حرفا نیست. بله روابط عمومی اثر داره، علم مدیریت اثر داره، تلاش، فعالیت، کار، نظم، همه اینا اثر داره، دلش شکی نیست. دوتا رو با هم ببین، تو کار تو بکن، ولی بدان کار که میکنی کاره ای نیست. تمام شد، کار تو بکن بدون کاره ای نیستی. آیا قرآن چی فرمود؟ فرمود شما گندم میکارید یا من؟ انتون تزرعونه هم نحن زارعون. خدا خودش به خودش میگه کشاورز، خیلی جالبه. یکی از شغل... خدا یه سری شغلا رو خودش به خودش نسبت داده، یکی از شغلا کشاورزی. هر شغلی خدا به خودش نسبت نداده، بعضی شغلا شغل انبیا بوده، کفاشی، خیاطی، نجاری، چوپونی، بنایی، اینا شغلای انبیا بود. خدا اینا رو به خودش نسبت نداده، ولی یه سری شغلا رو به خودش نسبت داده. کشاورزی، من کشاورزم. میگه اصلا تو کشاورزی یا من؟ تو فقط گند، تو فقط دونه رو میذاری زیر خاک، من در میارم اینو. خب خدایا پس بفهم دیگه، خودت کارو بکن دیگه، من چیکارم؟ تو دونه رو بذار، تو به این کارو چیکار داری؟ دونه تو بذار، من بخوام بدون دونه هم در میارم، ولی تو دونه رو بذار، تو کارتو بکن ولی بدون کارایی هم نیستی، دونه رو بذار بدون من بذار. یکی از شغلایی که خیلی سفارش شده و مستحبه شغل کشاورزی. پرسیدن چرا؟ حضرت فهمون که برای اینکه اوج توکله، شغل کشاورزی توکلش خیلی بالاست، کارو میکنی در این حال از خودت هم. یعنی شما به کشاورز بگی امسال چقدر قراره سود ببری، میگه نمیدونم. امسال چقدر محصول داری، نمیدونم. هر کسی یه تخمینی داره، یه برآوردی داره، کشاورزی چی نمیدونه بنده خدا. میگه سردرخت، اون که باغبونه میگه سردرختی ها معلوم نیست، سرما بزنه نزنه، آب وضعیتش چطور باشه، روزی چند ساعت به ما آب بدن، هوا چطور باشه، بارون چقدر بیاد. اوه بس شما چی کاری؟ هیچ، نمیدونم. فیروزن بهش میگن کافر، کفار. به کشاورز میگن کفار، میذاره زیر خاک، میپوشونش، فقط هیچ کار دیگه نمیکنه، فقط میپوشونه. نمیدونم رفتید شما ها، برید آقای اردوی را بندازین، ایران فقط شمال نیست، جاهای دیگه هم داره، یک جاهای قشنگی داره صد برابر شمال. من استانهای مختلف اکثر ایران رو رفتم، تقریبا 90% 95% ایران رفتم. شما استان چهارمحال میری میبینی اصلا بعضی جاهاش طبیعتش شمال رو میذاره تو جیبش، استان لرستان یه جاهاش واقعا بی نظیره. من استان همدان رفتم، دیدم این سیب زمینی که میکاره خیلی جالبه واقعا. یه سیب زمینی رو هم داره تیکه تیکه میکنه، پخش میکنه رو زمین. از یه سیب زمینی که 100 تیکش کرده 100 تن سیب زمینی برمی‌داره. یه سیب زمینی 100 تیکه میکنه میپاشه 100 تن سیب زمینی برمی‌داره. بعد میگه خب شما چی کنیم؟ هیچ، بفهم میپاشه. خب همین هم نپاشی، میگه این دیگه همین باید بپاشم دیگه، بقیهش دیگه یهو من کاری نیستم، خواه پرت میکنم میپاشه. خب با این نگاه اونی هم که پشت دفت نشسته تو مغازه، اون راننده، راننده میگه من فقط دنده عوض میکنم، روزی رو خودم میرسونم. روزی که تو دنده نیست که، روزی که تو گاز نیست که، روزی تو کلاج نیستش که، روزی تو دست من نیستش که، به زرنگی من نیستش که. بعضی هم که ماشاءالله شارلاتانه همچین بلده، این مسافرهای عربی میان اوه ببینید تو فرودگاه چه سری از اینا میبرن، حرفه‌ای. میگه آقا اینجا من تا فلان خیام ببری چند؟ $100. $100 دو تا خیام بالاده. آدم باید زرنگ باشه، مشتریشو بشناسه، بلد باشه چیو بتیقه. یه کورس و مسافر ببری خرج یه سمت در بیاری. بابا این زرنگی نیست که. به امیرالمومنین گفتن بابا تو سیاست نداری، معاویه زرنگه. فهمون تلکت نکرا، تلکت شیطنه، این شیطنت زرنگی نیستش که. هیله که توی خرج کنی هی بری تای جهنم، این زرنگیه. بلدی اوستایی یه کار بکن بری بالاتر بهش، بیا پله بپری بالا بهش، هی یه کار میکنی یه پله بری پایین جهنم، زرنگیه. فهمون من از همه ادحل عربم، من از همه استاترم، مارموستر از همه، بلدم چی کار بکنم. تقوا نمیذاره دست علی رو بسته. من بخوام شیادی کنم شد امراض کیه؟ آدم شارلاتان میدونه دیگه وضع شارلاتانی، شارلاتانیسم امراض رو خبر دارین. تنها کسی که در طول تاریخ با چیچیک خودش جونش رو حفظ کرد، امیرالمومنین اومد بالا سرش تو جنگ بدر، اومد شمشیر بزنه تو فرق، شروع کرد لخ شدن، نزدیک رسید امیرالمومنین، کامل اوریان کرد خودش، حضرت روشون رو برگردن فرار کرد. اومد پیش معاویه، معاویه گفت بابا تو دیگه کی هستی؟ تو تاریخ دیگه اینجور ذکر نکردن کسی اینجور جونش حفظ کنه، تو دیگه چقدر شارلاتانی شیادی، میدونستی علی رو چی حساسه؟ دست رو همون گذاشت. این که نه، من رزقم، ببین من رزق حیات گرفتم، اون که رزق نیستش که، این رزق نمیگه. ما سفارش کردیم این که کار کنیم، دنبال روزی باید بریم، خوب هم باید دنبال روزی بریم. آداب داره، شما صبح از خونه داری در میای باید دعا بکنی، نماز داره، در مغازه که میری آب بپاشی، در مغازه مستحب شما آب بپاشی، جاتو تمیز بکنی، نماز بخونی، اونجایی که میخوای کسب و کار داشته باشی. چقدر ما آداب داریم در مورد جنس. وقتی میفروشی هلوش 50 تا آداب داره. جنس وقتی میدی چه ذکری بگی؟ جنس وقتی تحویل گرفتی چه ذکری بگی؟ به رفیقت اگه گفتی که بیا در مغازه من فلان جنسو دارم، اینجا مستحب ازش سود نگیری. آقا من ماست خوب آوردم از گلپایگان، بیا در مغازه بهت بدم. بعد رفیق دیگه رو درواسی هم گیر میکنه و زرنگی اینجا میگن دیگه، ماستی که بقیه جا میفروشن 6 تومن، زرنگی اینجا اینه که من اینو 7 تومن غالب میکنم که صداش نمیتونه در بیاد. میگم نه این خیلی خاصه، اینو شما بگی ببر برو امتحان. میگم اونجا مستحب اینه که اصلا ازش سود نگیری. 4500 خرید، 4500 بفروش. نه زرنگ، آدم از زرنگ بشه. بابا رزق تو زرنگی نیست، رزق دست خداست. کار خودتو بکن، تو کار خودت دخالت نکن. آقا هم که دیشب گفتی کار خودتو بکن. خدای من با اینا اینجوری با مؤمنی اصلا سود بید؟ چقدر آدابی داری؟ چقدر شما سود بگیری؟ چقدر روش بکشی؟ نفرین کردن او برکت از زندگی آدم میره، رزق از زندگی آدم میره، کسی بیشتر از حدش سود بگیره. آداب اینا برای چی گفتن؟ این همه آداب برای ما گفتن توی کسب و کار. روایت عجیب قریبی داریم، فهمید که کسی که شب خسته بیاد خونه از سر کار، من با تکالن فی طلب الحلال، شب خسته از کار برگشته خوابش میبره از خستگی، این که خوابی رفت تو مغفرت خدا. این هنو بسترش، شما یه بستر میبینی زیرانداز میبینی، این زیرانداز نیست، یعنی تو مغفرت خدا، رو مغفرت خدا خوابیده، رفت سیر کرد تو مغفرت خدا، خسته کار، زحمت کشید. دوتا رو با هم هم کار میکنه تا این حد، هم خودشو کاری نمیدونه، رزق دست خداست، کاری نیست. خدا دوست داره، نه همش روایت فراغونه روایت، خدا دوست داره بندهشو خسته ببینه برای کار. ان الله تعالی یحب ان یرا عبده تعبا فی طلب الحلال، خسته است، خدا لذت میبره بنده ای من برای کسب حلال خسته شده. آخ جان، عرقی که میریزه ملائکه پاک میکنه، تبرکی میبره، این مثل عشق سید الشهدا قیمتیه، برای طلب حلال، نه برای شیادی شارلاتان بازی، برای طلب حلال راضیه، یک قرون برسه حلال بشه، بس حلال بشه. یکی من از امام صادق پرسه آقا چرا بعضی مؤمنان اینقدر سفتن، خرج نمیکنن؟ این رو تازگی من دیدم، ندیده بودم، خیلی برام جالب بود. گوه چه باید اینقدر صفت اینا خرج نمی کنه؟ حضرت فهمیدن که من که جون کنده دست آورده، یک قرون حلال دست آورده، نمیتونه هر جوی خرج کنه، سختش هم جو خرج کنه. حتی مؤمن بخیل نیست ولی جون کنده، چقدر زحمت کشه یک قرون حلال در آورده، حساس این کجا خرجش میخواد بکنه. اونی که از هر جا گیرش اومده هر جایی خرج میکنه، این قاعده رو داشته باش. آدم که از هر جا گیرش اومده هر جایی خرج میکنه. چی میگن؟ میگن بادآورده را طوفان میبره، اومده دیگه، از یه جا اومده یه جا میگه. یه رو باید دیگه بخونم. فرمود ان الذي يطلب من فضل يكف به اياله اعظم اجرا من المجاهد في سبيل الله. آقا جان شما دوست داشتید الان سوریه باشید دفاع بکنید از حرم از زینب، کی دوست داره؟ فهمون کسی که صبح، نه صبح، زده بیرون از خونه برای اینکه خرج زن و بچه‌شو در بیاره، این از مجاهد در راه خدا ثوابش بیشتر. روز قیامت اون راننده تاکسی که با مصیبت تو گرما روزه بود ماه رمضان تو خیابون رانندگی میکرد، به حلال قانع بود، شالاتان بازی در نمی آورد، اینو میارم بغل فلان مجاهد مدافع حرم، این ثوابش بیشتر، به شرطی که این وظیفه‌اش نباشه ول کنه بره دفاع کنه. اینا میگم یه جایی دیگه باید بکنه برید دفاع کنید دیگه، دنبال کسب و کار معنا نداره، دارن میان آشو با جاش ببرن، داره دنبال کسب و کار میره، کسب و کار معنا برو دفاع کن، مملکت رو داره میبره. بله یه وقت اصلا وظیفه نیست، خب اون داره دفاع میکنه، شما اینجا داری خرج زن بچه تو با حلال در میاری، این ثوابش بیشتره. خیلی عجیبه. از این ور میگه کار کن، از اون ور میگه کسی قصه روزیشو بخوره، این خدا براش گناه می‌نویسه. من اهتم لرزقهی کتب علیه خطیعه. کسی قصه بخوره، خدایا من الان زن بگیرم بعد چیکار کنم؟ واسه گناه می‌نویسه. خدای بچه اومد حالا خرج مدرسه شو چیکار کنم؟ بنویس گناه، بنویس برش. فکر کنم خودش کاریه، کارتو بکن، کارتو بکن. استادی داشتیم خیلی انسان وارسته و فوق‌العاده، خیلی تشویق به ازدواج میکرد طلبه ها بینی زود ازدواج کنی، یه دستالگی ازدواج کنی، قصه نخورین، خدا میرسونه چی اینا. من طلبه ها فکر کنم خیلی دیگه استاد خیلی مایه داره، اینقدر داره، این حتما لوردی ازدواج کرده نمیدونه وضعیت چطوره. یکی پرسید که آقا ببخشید خودتون چطور ازدواج کردین؟ گفت من رزمنده بودم، در این حال حوزه درس بخوندم، در این حال دانشگاه درس بخوندم، جبهه هم بودم، درآمد خاصی نداشتم، فقط شهریه طلبگی بود. 17 سالگی ازدواج کردم، رفتیم خونه کرایه کنیم، خونه گیر نیاوردیم، یه آشپزخونه از یه خونه رو کرایه کردیم. بعد این آشپزخونه رو یه زیلوی پاره‌ای پیدا کردیم، کف انداختیم و یه کمدی براش درست کردیم و یه یخچالی هم کسی به ما داد و یه مدت اینجوری زندگی کردیم. تا گفتم خب الان میخواد بگه وضع خوب شد، تا برادرم ازدواج کرد، اونم جا نداشت، وسط آشپزخونه رو یه پتو زدیم، اونم اومد اون برای آشپزخونه زندگی کرد. تا همونجا بچه دار شدیم، بچه هم بزرگ شد، مدرسه رفت، اونا هم بچهشون بزرگ شد. آجا بعد از این تایه تموم نمیشد، هیچی، همین بنده کرد. شما بیانی زود ازدواج کنی، خدا میرسونه. گفت ولی لنگ نموندم تا امروز، دستم اونجا کسی دراز نکرد. این مهمه، مهمی که آدم لنگ نمونه، میرسونه، از یه جاهایی میرسونه. مرحوم علامه طباطبایی، میخواستم این روایت رو بخونم از حضرت دانیال، باشه حالا فردا شب اگه بشه. آره همین دانیال شوشتر، ایشون توی چاه افتاد و اینها، بعد یه حیوانات مأمور شدن رزقش رو برسونن، ماجرا خیلی جالبی داره، حالا یه شب دیگه فرصت شد میگه. قصه روزی تو میگه نخور، قصه روزی معنی نداره، اکثر استرس ها و افسردگی مردم سر همینه، قبول دارید؟ بعد میگن دین افیون توده هاست، اصلا این آدم میخواد کلش رو بزنید تو دیوار. دین مال آدم های افسرده است، نه هیچ چیزی گیر نمیارن آرامش، این مثل تریاک میونه، افیون توده ها مثل تریاک میونه براشون. آدم های دیندار مصیبت زیاد دارن، میان گوشه هیئت امام حسین میشینن دود میکنن که آرامش پیدا کنن. بیچاره تو بعد زندگی تو داره، تو داری بد زندگی میکنی، دیر میره زندگی تو آباد میکنه. کسی این حرفا رو باور بکنه واقعا زندگی میکنه، از زندگیش لذت میبره. علامه طباطبایی رضوان الله علیه، چقدر این مرد شریفه، چقدر این مرد بزرگه، چقدر این مرد فوق‌العاده است. ایشون نجف تحصیل میکرده، برادر ایشون تو تبریز درآمد، یعنی زمینی داشتن، ارث پدری بوده، برادر ایشون کار میکرده، برادرشون هم طلبه بوده، یه مقداری از سهمی که از سود زمین بود خودش برمیداشت، یه مقداری هم میفرستاد نجف برای علامه طباطبایی. روابط ایران و عراق به هم میریزه، مرزو میبنده. علامه طباطبایی هم شهریه نمیگرفت، تمام زندگیش از همین پول تامین میشه، کارم که خود داره درس بخونه دیگه، سر کار طلبه که سر کار نمیتونه بره، کارش همینه. این هم از اون جایی که مردم که چرس کنن، بعضی مریضا کلی مغلطه درست میکنن که اینا چرا کار نمیکنن، کاری که این میکنه روزی 18 ساعت مطالعه کی میتونه کار کنه؟ تا 80 سالگی روزی 18 ساعت مطالعه کنه. آیت الله جوادی آملی هنوز که هنوز روزی 16 ساعت مطالعه میکنه، 18 ساعت مطالعه میکنه، 80 سالش، 80 سال رد کرده شد. اینا چرا کار نمیکنن؟ تو این مردی بی بشین 2 ساعت اینجا مطالعه کن، اینا چیکار میکنن؟ بیل بلند کردن میگه کاره. بیش از 300 جلد ایشون اثر داره، این کار نیست. علامه طباطبایی مشغول درس و بحث بود، مرز بسته شد، یه وقت نشسته بود پشت میز، میگه یه لحظه با خودم گفتم که الان مرز بسته شد ما هم که درآمد نداریم، پولم که این ماه نمیرسه، من این ماه چکار کنم؟ میگه به محض اینکه این تو ذهنم اومد دیدم در میزنم، پاشدم رفتم در رو باز کردم، دیدم یه آقای یه چهره عجیب غریبی داره، چهرهش خیلی به این آدم های قدیمی میخوره، از این کلاهای بوقی بلند، لباس قدیمی تبریزی تنش. اومد به من گفت با لهجه تبریزی، گفت آقای طباطبایی بنده شاه حسین ولی هستم، خدا منو فرستاد به شما بگم تو این 12 سال مگر لنگ بودی که نشستی قصه میخوری بعدن لنگ بمونی؟ ایشون میگه در رو بستم یه لحظه دیدم که من اصلا جا بلند نشده بودم، اصطلاحا مکاشفه شده، پرده یه لحظه کنار رفته، فکر کردم رفتم پشت در، این اصلا با یه آدم برزخی غیبی من ارتباط برقرار کردم. ایشون میگه من گفتم شاه حسین ولی کیه؟ 12 سال چیه؟ ماجرا چی بود؟ نشستم فکر کردنی 12 سال کیه؟ گفتم وقتی طلبه شدمه؟ نه اون که 20 سال میگذره، از وقتی نجف اومدمه؟ اونم که 10 ساله. گفت هی نشستم فکر کردم 12 سال چیه؟ یادم اومد 12 سال پیش من معمم شدم، لباس طلبگی تنم کردم. شاه حسین ولی کیه؟ هر چی فکر کردم نفهمیدم. گذشت، بعد چند سال اومدم تبریز، یه روز رفتم قبرستون تبریز، داشتم قبر رو نگاه میکردم به یه قبر رسیدم، دیدم داده شاه حسین ولی متوفای 300 سال پیش. فهم نمیدن بزرگان 300 سال پیش بوده، خدا از سوال برزخ معمولش کرده بیا فقط یه کلمه من بگه، فقط یه لحظه قصه خورده بود، دست و مال دیگری نبرده بود، دست و جیبه یکی دیگه نکرده بود، قصه بخوره بره مال یکی دیگر هم ورداره بره، خدا رزق منو تو جیب پولدارا گذاشته. میشه حرف رو دادم میشنوه، میگه چرا دزدی کردی؟ میگه سهم من بوده تو جیب اون. یه لحظه قصه خورد، خدا تنبیهش کرد، من ایتالا ولید کردم بگه شو داره قصه میخوری، تو بشین کارتو میکن، تو بشین المیزان بنویسی، تو چی بین کارو؟ میگه تا آخر عمر لنگ نموندم. یه لحظه یک قرون مرحوم آیت الله حق‌شناس رحمت الله علیه نعمتی بود واقعا از تهران گرفته شد، این مرد فوق‌العاده. ایشون فرمود که من بچه بودم، پدر مادرم از دنیا رفتن، دایی من منو گرفت بزرگ کنه، دایی من از تجار بازار تهران بود، میلیاردر، پولش از پارو بالا می‌رفت، این گرفت ما رو بزرگ بکنه، خیلی هم پول داشت. ایشون میگه من حالا دیگه خدا من تو فضای کسب و کار رو ول کردم، رفتم طلبه شدم، یه روزی پیش استادم نشستم گلایه از داییم کردم، گفتم که حاج آقا این دایی ما خیلی پول داره ولی خیلی حواسش به ما نیست، خیلی چیزی به ما نمیده. گفت استاد من عصبانیش رو گفت چی گفتی؟ گفتم آقا این اینجوریه، دایی ما هوای ما نداره. گفت ای تو امام زمان نداری که دستت به جیبه داییته، تو مشرکی، تو خدا رو قبول نداری، برو توبه کن. گفت این حرف خیلی تو من اثر کرد، رفتم مشغول کار شدم، مدتی به خودم مشغول شدم کار کردم، بعد از مدتی یکی از رفقای من بعد چند سال اومد به من گفتش، میگه من دیگه نگرفتم از داییم چیزی، گفتم بهشم رو ننداختم، یکی از رفقای من اومد گفتش که فلانی من رفتم پیش دایید سفارشتو کردم ماهیانه یه پولی بهت بده، میگه من هم آدمی بودم گلایه داییمو کرده بودم، برگشتم بهم گفتم تو چیکار کردی؟ رفتی به دایی من گفتی که به من ماهیانه پول بده، من روز قیامت پیش پیغمبر یقه تو رو میگیرم، تو مدیونی، برای چی رفتی به دایی من گفتی به من کمک کن؟ گفت آقا من خیر تو رو خواستم، تو شر منو خواستی، من حلالت نمی کنم مگر اینکه پاشی بری پیش دایی من بگی شیخ عبدالکریم گفت دایی هر وقت لنگ موندی به من بگو من کارتو را بندازم، من امام زمان دارم. بعد آقای حق‌شناس میفهمود که من دروغ میگفتم، نه والله قسم باور داشتم هر چقدر او حواله بده چک بفرسته من از امام زمان میتونم بگیرم تأمین کنم، باورم شد رزقم دست یکی دیگه است. خب فقط من طلبه هاست، بقیه دیگه سرباز امام زمان نیستن؟ بقیه نمیتونن سرباز امام زمان بشن؟ یه کسی که تو کار برق، لوازم الکتریکی میفروشه، یه کسی لوازم یدکی ماشین میفروشه. اینا تو سرباز امام زمان باشه. رجب الخیا سرباز امام زمان نبود؟ پای چرخ بود، صبح داشتم کار میکرد، گفت یه دونه نخ برای غیر خدا میزنم میره تو دستم، سوزنی که برای غیر خدا میزنم تو دستم میره. بعد امام زمان هفته یه بار میادن پای میز خیاطیش میشستن به سر میزده. عبدالکریم پینه دو سرباز امام زمان نبود؟ اینا سرباز امام زمان نیستن؟ همه میتونن سرباز امام زمان بشن. سرباز که شدی رزق داری دیگه، رزق تا دست اون میگیری، کارت هم میکنی، خود هم کاری نمیدونی، میدونی هم که رزق دست کیه. بریم کربلا، شب هشتمه. سربازی داشت امام حسین، سرباز امام زمان بود، کار میکرد برای امام زمانش، میدونست که بر کارشو بکنه رزقش هم از امام زمانش بگیره. رفت میدان جنگی کرد، وسط جنگ برگشت خسته و کوفته. اما عبدالله حسین فرمود چی اکبرم چرا برگشتی؟ عرض کرد پدر جان الاتش قد قتلنی، تشنگی امونمو بریده، پدرمو در آورده، دیگه نمیتونم بجنگم، دیگه تمام ندارم. سرباز اومده رزقش رو بگیره. بچه بود علی اکبر تو مسجد پیغمبر نشسته بود رو پای باباش، توی یه فصل دیگه گفت بابا من انگور میخوام، 8 سالش بود. اما عبدالله حسین دست کرد تو ستون مسجد، انگور در آورد داد به علی اکبر. بیا عزیزم، دیده میدونه رزقش دست امام زمانشه، هر چی بخواد بتونه بگیره. اونجا هم با خودش گفت لابد رزقی دارم پیش امام زمانم، برم بگیرم، بگم بابا جان یه خود من این تشنگیم کم بشه بتونم بیام بجنگم، توان داشته باشم. نمیدونست اینجا دیگه حساب کار فرق بکنه. بابا فرمود هات فمک هات لسانک، عزیزم زبون تو بیرون بیار. بابا زبون بیرون آور، گذاشت تو کام خودش. علی اکبر تشنگی دهان بابا رو که دید، اینجا راوی میگه سرش رو پایین انداخت، دیگه چیزی نگفت، برگشت و میدون. بعد بابا خجالت کشید دیگه، دید که بابا خجالت زده شده. برای همین علی اکبر از روی اسب، با اون وضعی که میدونی چطور علی اکبر رو از روی اسب زمین انداختن که میگم، برای با اون وضع وقتی زمین خورد همه رمقش رو جمع کرد، فقط یه چیز گفت بابا جان پیغمبر الان اومد سیرابم کرد، شما دیگه قصه نخور، من سیراب شدم، رزقم رو گرفتم، اونی که دنبالش میگشتم از دست پیغمبر گرفتم. یه وقت شما قصه، یه وقت شما شرمنده نباشی پیش من. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائه، عليك مني سلام الله أبدا وبقيت وبقي الليل والنهار. مرمت الله سبا بيم فرمود دفتر دار ابي عبد الله علي اكبر رزقا رو اومي نبيسه، امشب براما يكربلا بنبيسا مجد ولا جاله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى جانب حسين وعلى أولاد تا وارد میدان شد صدا زد من علی اکبرم پسر حسین نوه علی ابن ابی طالب، تا اسم علی رو
یه عده آتیششون به جوش اومد، یاد بغضشون از امیرالمومنین افتادن، شمشیرا رو در آوردن آماده کردن، اومد تو میدان جنگ نمایانی کرد، افراد زیادی رو به درک واصل کرد. گفتم برات خسته شد برگشت پیش بابا، دهان بابا رو دید، تشنگی بابا رو دید، سرش رو پایین انداخت برگشت رو میدون، دیگه پشت رو نگاه نکرد، خیمه رو نگاه نکرد، انقدر جنگید و جنگید تا با یه ضربه ای به فرق سرش زدن، مثل امیرالمومنین فرق سرش رو شکافتن. از حال رفت روی اسب قش کرد، سر اسب رو گرفت، از تربیت شده اسب تربیت شده، هر وقت صاحب دور گردنش رو بگیره میدونه صاحب زخمی شده، باید برگرده سمت خیمه سری. تا علی اکبر دور گردن اسب رو گرفت، شتاب گرفت اسب، ولی خون علی اکبر جلو چشماشو گرفت. بگم یا نه حال داری؟ جای این که برگرده سمت خیمه، رفتی دل دشمن، اعتبر اهل قوم همه دورش رو گرفتن، فزر بهو به رمه، یه نیزه تو پهلوش فرو کردن، وقت تهوه و به اسیافه اربن از هم پاشید بدن علی اکبر. ابی عبدالله سراسیم خودش رو نسوند بالا سر علی اکبر، ای صدا زد ولدی علی، بابا جا شو بابا تو مده، هر وقت صدات می زدم تمام قامت بلند می شدی، دست به سینه می زشتی جانم بابا، آی فرمود مالیت مو که فلا یه جیبید، فلا تو جیب، فلا تو جیبونی، چرا چه صدات می زنم جوابمو نمیدی. صورت به صورت علی گذار رو کرد به عمر سعد، یکی از جاهایی که ابی عبدالله کربلا نفرین کرد اینجا بود، جگر آدم آتیش میگیره، رو کرد به عمر سعد، یا عمر ابن سعد قطع الله رحمک کما قطعت رحمی، عمر سعد خدا بچه ها تو ازت بگیره، بچه ها ازم گرم، هر کاری کرد بدن رو جمع کنه نتونه، صدا زد یا شباب بنی هاشم، اهملوا اخاکم جوانان بنی هاشم، بیای علی را بر در خیمه رسانی، خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانی، آماده یه گریز بزنم رزقمون رو امشب بگیریم با این گریز، لا لا الا الله، این گریز آخره هر کی حاجت داره نیت کنه از این روز حاجت بگیره. شب هشتمه چیزی نمونده تا عاشورا، هر وقت هر جا مجلس عزایی بود دیدی شلوغ شده جمعیت زیاده، شک نکن دارن جوون دفن میکنن. اگه قبرستون رفتی دیدی دوره یه قبر خیلی شلوغه، بدون دارن جوون دفن میکنن. دو جا بود خیلی شلوغ شد، نه برا دفن جوون، برا کشتنش. یکی دور علی اکبر بود کربلا، علی اکبر 18 ساله، یه 18 ساله دیگه هم بود مدینه، همه نامحرمان